صفحه 394 از توابع ورامین است. روستای کوچک که تمام معروفیت آن به خاطر یک چهار دیواری قلعه مانند بسیار وسیع است که روزهای عاشورای هر سال مراسم خاصی در آنجا اجرا می شود. دیوارها خیلی بلند و همه خشت و گل است. در فاصله 3-4 متری از زمین و دور تا دور چهار دیواری جا به جا اتاقها و اتاقک هایی ساخته شده. اصلا نمی دانم این مکان را برای چه منظوری ساختند. به احتمال قوی با نیت احداث یک تکیه بنا شده، چون هیچ مورد مصرف دیگری در آن روستای کوچک ندارد و جز روزهای عاشورا در تمام ایام سال کسی آنجا نیست و کاری هم با آن ندارند. به احتمال زیاد نام روستا هم از همین بنای گلی گرفته شده که معلوم است خیلی قدیمی است و کهنه گل بهترین نامی است که می شود به آن داد. در این روز از تمام روستاهای اطراف تهران و حتی شهرهای دور جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم عاشورا روی به روستای کهنه گل می آورند. زنان بیشتر در اتاقها و اتاقکهای بالا می نشینند و مردان در محوطه وسیع چهار دیواری به عزاداری می پردازند. نزدیک ظهر طوق را به آنجا می آورد. علامتی است یک شاخه و بسیار بلند و حالت فنریت خوبی دارد. به یک تیر چوبی نسبتاً بلند بسته شده و در نتیجه ارتفاع تیر و طوق با هم آنگونه که به نظر من رسید به بیش از 7-8 متر می رسد. با آن خاصیت فنری و ارتفاعی که دارد، نگهداری آن مشکل است و هر کسی از پس این کار بر نمی آید. خوب به یاد نمی آورم، ولی مثل اینکه بر سر همان تیر چوبی، یک پنجه دسته برنجی، یک خنجر و یکی دو شیء مقدس دیگر نصب شده بود. وقتی طوق به محوطه آورده می شود، سینه زنی و عزاداری به اوج می رسد. صدای شیون زنان هم از طبقه بالا به این هیاهو اضافه می شود و جوی بسیار متأثر کننده ایجاد می گردد. مردان زیادی در اطراف طوق حرکت و نزولاتی را که زوار و عزاداران می پردازند در ظروف بزرگ جمع‌آوری می کنند. معتقدند که حامل طوق نمی تواند آن را به هر گوشه‌ای که می خواهد ببرد و بر سر هر جمعیتی که مایل است پایین بیاورد، بلکه این خود طوق است که او را به جاهای مورد نظر خود می کشاند و هر جا که می خواهد سر خود را فرود می آورد. این حرکت طوق به معنای حاجت روا شدن گروهی است که سر تیغ به طرف آنها پایین آمده است. در آنجا سینه زدن و گریه اوج می گیرد و نزوراتی که در عرض سال برای آن کرده اند در ظروف آن مردان ریخته می شود. طوق گاهی هم سری به اتاقک های بالا می زند و سر خود را به طرف آنها پایین می آورد که از همان بالا و توسط زنان نظرها به پایین ریخته و توسط مسئولان مربوط جمع آوری می شود و البته صدای گریه در آن بالا خانه ها اوج می گیرد. گریهی که مقداری از آن هم به خاطر خوشحالی از این مطلب است که نظر آنها برآورده خواهد شد. تا نزدیکی های عصر مراسم ادامه می‌یابد و توجه کردم که هیچ گوشه و کناری نبود که طوق به آنجا سر نزده باشد و هیچ کس از این ابراز نطق آن محروم نشد و البته همه هم نزورات را پرداختند. پس از پایان مراسم طوق بیرون برده می‌شود و البته همه می‌دانند که این حاملان آن نیستند که آن را از محوت خارج می‌کنند، بلکه خود طوق آنها را به آن سمت می کشاند. غروب عاشورا طوق غایب می شود و هیچ کس از جای آن و وابستگانش یعنی خنجر و پنجه دست و سایر وسایل خبر ندارد. شب عاشورای سال بعد بزرگ خانواده که متولی آن است خواب نما می شود و طوق محل مخفی شدن خود را در عالم خواب به او می گوید. و او هم صبح عاشورا یا شب عاشورا برای آوردن آن به محل مورد نظر می رود. آن را می یابد و برای مراسم آماده می کند. طوق هیچ وقت به خواب کسی دیگر و از خانواده دیگر نمی آید. با چند تن از افراد آن خانواده که عشیره بزرگ و پر جمعیتی هم هستند، آشنا و دوست بودم. بیشتر آنها در ورامین و تهران به کاسبی های پر درآمدی مشغولند و به حمدالله وضع مالی آنها بسیار خوب است. دوستانم از این فامیل تعریف می کردند که مخارج بسیاری از گردش ها، مسافرت ها، زیارت ها و تفریحات سالیانه آنها را همان طوق و در روز عاشورا تأمین می کند. چرا به تماشای این مراسم زیبا و سنتی نمی روید؟ حتما باید خارجی ها بیایند و از آنها خبر، فیلم، عکس و گزارش تهیه کنند تا شما آنها را ببینید. باور کنید، تماشای این مراسم حتی از دیدن موزه دوور پاریس و باغ وحش لندن که اینقدر برای آنها سر و دست می شکنید، جالبتر و آموزنده تر است. باور نمی کنید، خود دانید. خوشتر از ایام عشق ایام نیست. بامداد عاشقان را شام نیست. می خواهم راجع به عشق بنویسم. تنها مقوله‌ای که خود را نسبت به آن کاملاً صاحب نظر می‌دانم. تابستان بوده و مادرم با همسایه‌ها در پشت بام خانه مشغول آماده کردن رخت خواب‌ها بودند. باید بگویم که تقریباً همه تهرانی‌ها شب‌های تابستان در پشت بام می‌خوابیدند. بام‌ها همه کاهگلی بود. در طی روز رخت خواب‌ها جمع شده و در گوشه از بام زیر یک چادر شب بزرگ گذاشته می شد. نزدیک غروب زن خانواده به بام می رفت. گرد و خاک آنجا را جارو می کرد و روی آن آب می پاشید. در اثر حرارت روز این آبها به سرعت بخار می شد و بوی مطبوع کاهگل تقریبا همه محله را پر می کرد. در ضمن با تبخیر آبها پشت بام به سرعت خنک می شد. رخت خواب ها به شدت گرم بودند، چون حرارت آفتاب روز را در خود ذخیره داشتند. اما پس از مدتی پهن شدن در اثر خنکی پشت بام و عیازی که به آنها می خورد، خنک و برای خواب شب آماده می شدند. وقتی برای خواب به پشت بام می رفتیم، با رخت خواب های خنک و بسیار مطبوع روبرو می شدیم که خوابیدن روی آنها واقعا لذت بخش بود. ستاره ها را نگاه می کردیم که خیلی بیشتر و درخشان تر از حالا بودند. چون آلودگی نور نداشتیم و اصولاً برقی در شهر نبود، شهاب ها را می نگریستیم و می دانستیم که هر یک از آنها روح یک انسان است که در همان لحظه از بدنش خارج شده و به آسمان رفته است. در حقیقت نمی خوابیدیم، بلکه در رویای زیبا غرق می شدیم. بچه ها صبح با تابش اولین اشعه آفتاب از خواب بیدار می شدند و ما بزرگترها برای نماز و آماده کردن صبحانه پایین رفته بودند. حدود یک ساله یا یک سال و نیمه بوده و تازه زبان باز کرده بودم. مادر مرا همراه خود به پشت بام برده و آنجا تحت نظر خودش به بازی مشغول بودم. یک وقت مادر متوجه می شود که دارم با حیوانی بازی می کنم. وقتی نزدیک می شود، روتیل بزرگی در دست من می بیند. نزدیک بوده سکته کند، چون خیلی از این حیوان می ترسید. جیغ کشید و من از ترس روتیل را رها کردم. اما وقتی مادر و دیگران خواستند آن را بکشند، دوباره آن را گرفتم و مشت خود را هم بستم. مادر جیغ می کشید و همسایه ها می خواستند دست من را باز کنند که مقاومت می کردم و مرتب می گفتم، جوجو، جوجو. بالاخره مادر چنان با لنگ کفش روی مشت بسته من می زند که از شدت درد ریسه رفته و دست خود را باز کرده بودم. در اثر ضربه لنگ کفش، حیوان در دستم له شده بود. و باز هم من گریه می کردم و جوجوی خود را می خواستم. این مطالب را مادر برایم تعریف کرده. تقریباً 73 سال از آن روزها گذشته، و من هنوز با همان شدت عاشق جوجو هستم. داستان عشق خود به یک جوجه گنجشک و مرگ او و سپس عاشق مرغ و خروس شدن را در جلد اول گفتم و دیگر تکرار نمی کنم. همین قدر میگویم که وقتی پدرم نمیدانم به چه جهت دو مرغ و یک خروس مرا که آنها را از جوجه بودن بزرگ کرده بودم از خانه برد و باز هم نمیدانم با آنها چه کرد و هرچه از مادرم پرسیدم از جواب دادن تفره رفت. در 73 سالگی 20 سال پس از مرگ پدر و 10 سال پس از مرگ مادر هنوز نتوانستم آن دو را از ظلمی که به من روا داشتند ببخشم. آنها مرا از عشق خود جدا کردند و وقتی فکر میکنم ممکن است مرغکان مرا کشته و به مهمانان داده باشند جگرم آتش میگیرد. تقریبا هیچ دوره ای از عمر را بدون مرغ و خروس و جوجه آنها نگذرانده ام. گاهی بوده که یک یا دو عدد از آنها را داشتم و گاهی مثلا در فومن بیش از 300 عدد از آنها را نگهداری و تکثیر می کردم. اگر بگویم قیافه و رنگ و حرکات آنها را به یاد دارم باور کنید. اگر بگویم زبان آنها را می دانم باور کنید. و اگر بگویم با ندانستن زبان انگلیسی تنها برنامه تلویزیون خارجی که مرا سرگرم می کند برنامه های مستند از پرندگان و به خصوص مرغ و خروس است، باز هم باور کنید. این عشقی است که با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در مقاطعی با عدم امکان پرورش مرغ در خانه و به خصوص مخالفت عیال مربوطه، کبوتر و قناری را جانشین عشق خود کردم. ولی مگر می شود معشوق واقعی را عوض کرد؟ باور دارم که هر انسان طبیعی و سالمی مسلماً دارای نوعی عشق است که با آن زاده شده و هم با آن از جهان خواهد رفت. ولی اغلباً در کشور ما هنوز هم عشق به پرندگان جایگاهی مخصوص دارد. یک روز و به خصوص جمعه سری به بازار پرندگان در میدان امین و سلطان مولوی بزنید و ببینید چند کودک و نوجوان آنجا به تماشا، تعویض، خرید و فروش پرندگان مشغولند. آنها از پر قنداق با این عشق آشنا بودند و تا پایان عمر همین سرگرمی و عشق را خواهند داشت. چه تنبیه‌هایی به مناسبت این عشق تحمل کرده و چه ضررهای مادی را به جان خریده‌اند و در پی آنها این عشق عمیق‌تر شده است. پایان کار یکی از آنها را دیده‌ام. در بیمارستان پهلوی سابق در بخش دکتر عزیزی به آموزش تزریقات مشغول بودم. سال 30-31 بود. روزی بیماری بدحال را به بخش آوردند که بستری کند. مردی بود حدود 40-45 ساله. متوجه شدم همانطور که زیر بغل او را گرفته و به طرف تخت می بردند، نگاه او به پنجره بخش بود. او را بستری کردند و من برای انجام اولین تزریق نزد او رفتم. به روماتیسم قلبی مبتلا بود و حال خوبی نداشت. همانطور که مشغول تزریق بودم، با دهنی التماس آمیز گفت، میتونی منو پهلوی اون پنجره بخوابونی؟ گفتم، اگر آن بیمار اجازه داد جایش را با تو عوض میکنم. نزد آن بیمار رفتم و تقاضای بیمار جدید را گفتم و او بلافاصله موافقت کرد و جای آنها را با هم عوض کردم. یکی دو ساعت بعد برای تزریق دوم رفتم که دیدم روی او به طرف بیرون از پنجره است و وقتی فهمید نزدش رفتم با لبخند تشکر کرد. گفتم چرا اصرار داری اینجا بخوابی؟ بیرون را نشان داد که در فاصله نه چندان دور تعدادی کبوتر در حال پرواز و تعدادی هم روی یک بام نشسته بودند و صاحب آنها داشت به آنها می رسید. گفت میخواستم کبوترها را نگاه کنم. گفتم مگر کبوتر را دوست داری؟ که گفت یک عمر است که کبوتر بازم. هفته 2 روز آنجا آموزش میدیدم. دفعه بعد که رفتم آن مریض را ندیدم و وقتی سراغش را گرفتم معلوم شد همان شب جهان را وداع گفته است. با عشق زیست و با عشق مرد. روحش شاد. این فقط عشق به کبوتر است. سری به بهارستان و قهوه خانه‌ای که آنجا هست بزنید. نمی‌دانم هنوز هم هست یا نه. این قهوه خانه مرکز عشقبازان و به خصوص عاشقان کرک یا بد بده بود. آنجا احیانا پشت بعضی از میزها دو نفر را می دیدید که قفس یک کرک و یا ترقه را مقابل خود روی میز گذاشتند. به آن نگاه می کنند و راجع به آن حرف می زنند و البته چای می خورند. این نگاه و گفتگو ممکن است از صبح تا شب و موقع بستن قهوه خانه ادامه داشته باشد و احیانا بقیه ی حرف را برای فردا گذاشته باشند. آنها عاشق هستند. عشق به قناری، سهره، قوچ یا گوسفند نر، مرغ و خروس ناری، سگ، گربه، همه اینها عشق واقعی است. اصولاً تفاوت انسان و حیوان در همین داشتن یا نداشتن عشق است. آن چیزی که دو حیوان را به هم نزدیک می کند غریزه جنسی و وظیفه ادامه نسل است. اگر می خواهید اسم آن را عشق بگذارید، مختارید. اما من آن را عشق نمی دانم و به همین دلیل اصولاً به عشق بین پسر و دختر و زن و مرد معتقد نیستم. آنها هم همین غریزه جنسی و میل باروری را به عشق تعبیر می کنند. در حالی که آن عشق اولی لایزال است و این عشق حیوانی چه بسا به جدایی ها، نفرت ها و عواقب فاجعه باری منتهی شود. زیرا عشق نیست. احساسی است که در سنین بلوغ خود را نشان می دهد و پیش از اینکه قدرت جنسی به کار افتاده باشد. اصولاً چه در انسان و چه در حیوان چنین احساسی وجود ندارد. در حقیقت این عشق فرمایش هورمون است. ولی آن عشق وقتی بند ناف انسان را قطع می کنند در رگ‌هایش جاری است و فقط پس از سکوت قلب از بین می رود که تازه آن را هم شک دارم. هستند زوجهایی که عمری با متانت و بدون خشونت با هم ساختند، اما این هم عشق نیست، بلکه علاقه مشترک به چیز به خصوصی است. چون این عشقی در جامعه شهری بسیار کم ولی در جوامع روستایی بیشتر است. چون زن روستایی با توجه به سنن روستا می توانست همسر همین شوهری باشد که دارد و یا مردی دیگر. مرد به همچنین. چون آنها همسران خود را انتخاب نمی کنند، بلکه این والدین آنها هستند که این کار را برایشان انجام می دهند. می بینید که عشقی در بین نبوده، اما یک عمر با خوبی و خوشی با هم زندگی کرده، خیلی کم و یا هیچ اختلافی با هم نداشتند. دلیل آن این است که آنها هم از کودکی عشق خود را داشتند، که با توجه به محدودیت محیط، این عشق می توانسته به حیوان، زمین، محصول و خداسه اشیای محدودی باشد که آنها را در بر گرفتند. پس عشق مشترک آنها را به هم پیوند داده که آن هم عشق به یک دیگر نیست. اما خودشان و دیگران آن را عشق به هم دیگر می دانند. در بحبوحه جنگ تحمیلی و بمباران و مشکباران بهانه ای یافته بودم. اهل و عیال خارج از کشور بودند. من هم مطب را تعطیل کردم و چند ماهی ساکن کاجان شدم. یک مرغ لاری خوب داشتم که آن را هم با خود بردم. در خانه پسرخاله همسرم که بسیار هم با هم دوست بودیم ساکن شدم و مرغ را هم همانجا بین مرغ و خروس‌های او رها کردم. این مرغ پس از مختصری تخم گذاری کرچ می شد و می توانستم سالی 3 و حتی 4 بار با خواباندن آن جوجه تهیه کنم. آنجا هم این اتفاق افتاد و همین کار را کردم. همسر صاحب خانه خواهری محسن داشت که نزد آنها زندگی می کرد. زنی با شخصیت، کم حرف و زحمتکش که با مرگ همسر و تنها فرزند خود مالک چند قطعه باغ مرغوب شده و آنها را به خواهر کوچکتر خود، همان که من ساکن منزلشان بودم، واگذار کرده بود. خودش شکایتی نمی کرد. ولی معلوم بود بیمار است. بدون اینکه با هم حرفی زده باشیم، می دیدم مرتب به مرغ من سر می زند. برایش دانه می ریزد و مواظب به آن است. مرغ روی تخم خوابیده بود و کم کم دیدم آن خانم چهارپایه کوچکی نزدیک آن گذاشته و همه اوقات بیکاری را آنجا به سر می برد. از خواهرش علت این کار را پرسیدم که گفت خواهرم عاشق مرغ و خروس و به خصوص جوجه آنهاست. از تنهایی خلاص شدم. پهنوی او می نشستم. خیلی کم حرف می زد ولی حتی سکوت و نگاهش به مرغ و خروس ها برایم گویا بود. در این ضمن بچه ها از کوه دو تخم کبک پیدا کردند. او آنها را هم زیر مرغ من گذاشت. تخم کبک ها تبدیل به جوجه شدند و اتفاقا همزمان با جوجه های مرغ من پا به جهان گذاشتند. گاهی فکر می کردم آن خانم دلش می خواهد شبها هم همانجا بنشیند و مرغ و جوجه ها را تماشا کند. افسوس که جنگ تمام شد و من به تهران برگشتم. یک شب هم سمور دیوار لانه مرغ ها را سوراخ کرد و تمام جوجه ها را به قتل رساند. به زودی حاجی ربابه، اسم آن خانم بود، هم بیماری شدت یافت و جهان را ترک کرد. گاهی فکر میکنم اگر در ده بودم و چون این همسری داشتم، هیچگاه در زندگی زناشویی دچار گفتگوها و مناقشاتی که در اغلب خانواده ها هست و من هم از آن مستثنا نبودم نمی شدم. به همین علت هست که مردان در روستا با درگذشت همسرانشان بلافاصله به فکر ازدواج دیگر می افتند و جالب این که معمولاً با همسر جدید نیز همان روابط عاطفی خوب برقرار می شود. چون این همسر هم با آنها همان مشترکات عشقی را دارد. نمی دانم توانستم مطلب را برسانم یا نه. شخصی را می شناسم که در آپارتمان خود مرغ و خروس نگه می دارد. فقط عاشقان این حیوان می دانند این کار چه مشکلاتی دارد. حداقل این که پرهای این حیوان مثل سایر پرندگان باید همیشه چرب باشد که خودشان این کار را با انتقال چربی توسط نوک و از روی قده‌ای که روی دم دارند انجام می دهند و این پدیده را همه دیدند. این چربی اگر در معرض هوا قرار نگیرد بوی زننده ای ایجاد می کند. ممکن است عاشق آنها این بو را تحمل کند ولی سایر ساکنان آپارتمان طاقت آن را ندارند. پس او باید به هر وسیله و زحمت این بو را برطرف کند و این کار را می کند. بدن پرندگان دارای حشرات و انگنهای ریز است که به راحتی داخل زندگی انسان می شوند. و زدودن آنها واقعا عذاب آور است و این شخص این کار را هم انجام می دهد. یک کبوتر باز، گربه باز، سگ باز، ترقه و بدبده و خداسه تمام عاشق این حیوانات نه تنها انتظار کوچکترین سودی از آنها ندارند که باید مرتب مخارج خوراک، دارو و غیره آنها را نیز تأمین کنند. عشق این کار را می کند. شوهر خواهری داشتم ساکن قم، کبوترباز بود و با وجود داشتن دو همسر و چندین فرزند بزرگ و نوه و نتیجه تا لحظه آخر عمر یک دم از کبوترانش غافل نبود. دو داستان از او می دانم که بی مناسبت نمی دانم آنها را اینجا نقل کنم. قبلا یادآور می شوم که هر کبوترباز معمولا نوع خاصی از این حیوان را پرورش می دهد. بعضی پروازی آن را تربیت می‌کنند که اکثریت هم دارند. آنها فقط به توان پرواز حیواناتشان می‌اندیشند و کاری به رنگ پرها و اندازه آنها ندارند. کبوتربازانی هم نقش باز هستند. یعنی به زیبایی پر و بال و اندام آنها اهمیت می‌دهند و در این راه زحمات فوق‌العاده‌ای می‌کشند. تا کبوترانی هرچه عظیم‌تر از نظر مشخصات نام برده داشته باشند. شوهر خواهر من نه این بود و نه آن. کبوتر می پراند ولی نه در حد گرابندی و امثال آن. بلکه کبوترانی پرورش می داد که هم خیلی خوش‌اندام و خوش رنگ بودند و هم بسیار جد. یعنی به هر کجا که برده می شدند و برای هر مدتی باز هم به محض اولین پرواز، به خانه او باز می گشتند و از این لحاظ خیلی معروف شده بود. معمولاً کسانی از او کبوتر با قیمتی بالا می خریدند. آنها را به نقاط دور و نزدیک می بردند. بالهای آنها را قیچی می کردند و از آنها جوجه می کشیدند. به طور کلی کبوتر پس از چند بار جوجه گذاری دیگر از جایی که هست به جای اول بر نخواهد گشت. خریداران هم با همین اطمینان پس از این مدت می گذاشتند پرهای کبوترانشان بیرون بیاید و پرواز کنند. آن وقت بود که پرواز همان بود و باز نگشتن همان. کبوتر به خانه شوهر خواهر باز می گشت و او همان تزرش بود. یک کبوتر باز اصفهانی از او چند کبوتر می خرد و به او قول می دهد که باز نخواهند گشت. او هم پس از مدت معینی می بیند واقعا کبوتران باز نگشتند. به این فکر می افتد که خریدار اصفهانی پرهای آنها را همچنان قیچی نگه داشته و آنها نمی توانند پرواز کنند. روزی خود به اصفهان سفر می کند و به خانه همان کبوتر باز که با هم آشنا بودن می رود. همراه او به بام می رود و وقتی خریدار در گنجه ها را باز می کند، شوهر خواهر می بیند کبوتران پردر آورده و قادر به پرواز هم هستند، ولی همچنان آنجا ماندند. گنجه قفس نگهداری کبوتران را می گویند. در همان پشت بام از جیب خود چند انار بیرون می آورد. به صاحب خانه تعارف می کند و خود هم یکی دوتا از آنها را پاره می کند و دانه های آن را جلوی کبوتران می ریزد. کبوترهایی که فروخته بود پرواز می کنند و دیگر باز نمی گردند. خریدار یک بار به خانه او مراجعه می کند. البته نمی توانست ادعای کبوتران را بکند، ولی می خواسته بداند چگونه آنها وقتی صاحب قبلی را دیدند چون این کاری کردند. که او جواب می دهد، در قم روزی چند حبه انار به آنها می دادم. و وقتی در اصفهان انارها را خوردند، به یاد جوی اولیه خود افتادند و بازگشتند. 10 تا 12 ساله بودم که همین شوهر خواهر یک جفت کبوتر زیبا به من داد. کبوترها یک دست سیاه و به قول کبوتر بازها زاغ بودند و کاکل داشتند. آنها را نگه داشتم و 2 جفت جوجه هم برایم آوردند. یک روز دیگر آنها را ندیدم. پس از مدتی که به قم رفتیم از من پرسید، عباس کبوترها را چه کردی؟ گفتم، فرار کردند. مرا به بام برد و آنها را نشان داد. هر دو در گنجه بودند. چه مبارزات قلاز و شدادی علیه کبوتر بازی شده و بی نتیجه. چه رسانه ها که در آنها کبوتر بازی با بدترین گناه ها مقایسه و از آنها بدتر نام برده شده و چه با آزی که بر سر منبر از حرام بودن آن داده سخن دادند. باز هم این نتیجه، مدتی به بهانه خطر آفرین بودن کبوترها برای پرواز هواپیما به شدت به خانه های کبوتر بازان حمله شد. تعداد زیادی کبوتر را در این زمینه سر بریدند و صاحبانشان را زندانی و جریمه کردند و باز هم بی نتیجه. نمیدانم چه تعداد از کبوتربازان در اثر این اعمال به بیماری افسردگی و بدتر از آن دچار شدند. که جان انسانها آن چیزی است که در کشور ما چندان جلب توجه کسی را نمی کند. و هیچ کس هم به خود زحمت نداد که کوچکترین دفاعی از این عشاق بکند. نمونه ای از پاکبازی این عشاق را ذکر و از کبوتربازان خیلی قدیمی تمنا می کنم، اگر نام آن کبوتربازی را که شرح حالش را می دهم می دانند، به هر شکلی به من خبر بدهند تا در جلدهای بعدی یا احیاناً تجدید چاپ همین جلد یاد این عاشق صادق را زنده کرده باشم. نزدیک 4 راه شاپور آن زمان خانه داشت و هم آنجا کبوتران خود را پرورش می داد. نقش باز بود و کبوترانش شازده بودند. باید بگویم که کبوتربازان حیوانات خود را از لحاظ رنگ پرها نامگذاری می کنند. این نوع کبوتر سینه و دومی قرمز و بالهای سفید دارد. چه وقتی که روی زمین نشسته و چه موقعی که پرواز می کند، بسیار زیباست. خیلی به ندرت کبوتر شازدهی پیدا می شود که در پرهای قرمز خود چند پر سفید و برعکس، در سفیدها چند قرمز نداشته باشد. کبوتربازان اغلب با زحمت این پرهای ناجور را می کندند که البته پس از چندی به جایش باز همان رنگ بیرون می آمد. کبوتران او که در حدود 150 عدد بودند حتی یکی از این پرهای مزاحم را نداشتند. سینه و دم یک دست قرمز و بالها سفید بودند. معلوم نبود با چه کار ژنتیکی توانسته بود آنها را پرورش دهد.